قسمت‌های در دستگاه سگاه با هنرمندی هنرمندان محمودی خانساری و فرهنگ شریف تقدیم شما عزیزان کردیم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
یادمان
خاک پاک کرمانشاه سیری ناپذیر نشان می‌دهد از برپایی یادمان‌های سترگ تاریخی که خود گواه فرهنگ خیزی و تمدن خیزی آن استان سرافراز ایران زمین است.
گمانی نیست که هر کوی و برزن کرمانشاه به ساخت یادمان‌های گوناگونی گواهی می‌دهند. دسته‌ای از این یادمان‌های تاریخی که با شرایط اقلیمی کرمانشاه مرتبطند، قنات و آسیاب‌های دست سازند. یادمان، قنات‌ها و آسیاب‌های کرمانشاه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
شرایط اقلیمی استان کرمانشاه بسیار خاص است. با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، طبیعی است که از روزگاران بسیار کهن مردمان این ناحیه به در حقیقت حفر چاه‌ها، قنات‌ها، کانال‌ها و آن چیزی که برای آب شرب و زراعت و کشاورزی می‌بایست بهره ببرند اقدام کردند. امروزه با مدرن شدن سیستم‌های کشاورزی آب آشامیدنی، طبیعی است که در گنجینه پهن‌دشت یادمان‌های کرمانشاه با دسته‌ای از یادمان‌ها که قنات‌های دست‌ساز هستند یا آسیاب‌های قدیمی هستند، حتی یخچال‌های قدیمی هستند، روبرو هستیم. در بخش کنگاور که در حقیقت با یادمان‌های بسیار زیادی روبرو هستیم، تعدادی از قنات‌های تاریخی در اینجا دیده میشه که بسیاری از آنها به وسیله مردمان کهنسالی که در اینجا زندگی کردند حفر شده، آب اونها کانال کشی شده، برای شرب و زراعت در دوردست‌ها استفاده شده. از جمله این قنات‌ها میتونیم اشاره کنیم به قنات روستای حسن‌آباد کنگاور که مادر چاه این قنات در نزدیکی همین روستا در حقیقت قرار داره، در حدود 200 متری آن قرار گرفته. روزگاری از آب این قنات برای شرب و گاه کشاورزی استفاده میشده که امروزه با استفاده از تجهیزات مدرن تقریبا استفاده از آب شرب این قنات منتفی و بیشتر در امر کشاورزی از اون استفاده میشه. امروزه قسمتی از باغهای در حقیقت غرب کنگاور هم به وسیله آب همین قنات بهره میبرن. قنات دیگری که در این منطقه بسیار معروف و قدیمی است، گازرخانی است که در اراضی شمال غرب کنگاور واقع شده و این قنات چشمه در حقیقت در پشت یک باغ معروفی که به موقوفه حاج قنبر علی معروف است و در 2 کیلومتری شمال غرب کنگاور واقع شده موقعیتش مشخص است. از این قنات هم به عنوان آب آشامیدنی و گاه زراعت استفاده کردن. از دیگر قنات هایی که به بخش کنگاور مربوط میشه و میتونه میتونیم عنوان اونها را برشمریم، قنات قدیمی دهکده سرمست هست، کارخونه هست، رستم آباد هست، خمیس آباد و بسیاری از قناتهای قدیمی که محصول و دسترنج مردمانی است که در این ناحیه زندگی کردند، تلاش کردند تا برای شرب و کشاورزی این قناتها را ایجاد بکنند. از دیگر قنات‌هایی که در کرمانشاه هست و فراوان هستند، بخش دیگر کرمانشاه صحنه هست که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی بخش صحنه در پهندشت کرمانشاه شاهد قنات‌های بسیار معروفی از کهن روزگاران بودیم. از جمله این قنات‌ها میتونیم به قنات اوباریک یا آبباریک صحنه اشاره بکنیم که مادر چاه در حقیقت این قنات در دامنه کوه هجیر یا جیر قرار داره و آب این قنات در زیر دست خانه‌هایی که به اصطلاح آفتابی هستند یا روبه آفتاب هستند بیرون میاد و در کنار همون دهکده اوباریک یا آبباریک این قنات ساخته شده و هرچند امروزه خیلی در شرب ازش استفاده نمیشه، اما در مسئله زراعت و کشاورزی هنوز هم از اون بهره میبرن. قنات دیگری که در منطقه صحنه بسیار معروف هست قنات بیت سرخ صحنه است که در اراضی که در گردنی بیت سرخ هستند مادر چاه این قنات کنده شده، ساخته شده و آب این قنات هم یکی از در حقیقت چشمه‌های بسیار مهم زراعت برای این منطقه بوده و در شرق روستای بیت سرخ آب اون بیرون میاد، یعنی با فاصله بسیار زیاد آب اونو هدایت کردن تا برسونن به زمین‌های زراعی و همچنین از این قنات نیز برای آب شرب در مقاطعی از تاریخ این منطقه بهره فراوان بردند.
موقعیت جغرافیایی کرمانشاه به گونه ایست که نیازمند ساخت قنات‌های متعدد بوده است. امروزه بسیاری از این قنات‌های دست‌ساز خود یادمانی خاطره‌انگیزند. از آن جمله می‌توان به قنات حسن آباد و گازرخانی کنگاور اشاره کرد.
بخش دیگری از یادمان‌های تاریخی کرمانشاه به آسیاب‌هایی برمی‌گردند که متعلق به دوران تاریخی متأخر هستند و طبیعی است که کنگاور و صحنه دارای بیشترین این آسیاب‌های در حقیقت که با آب سنگ اونها میچرخیده بودند. از مهمترین آسیاب هایی که در منطقه کنگاور میتونیم به اون اشاره کنیم آسیاب بغداد راه هست که در غرب کنگاور بالاتر از قبرستان سر قبر آقا در حقیقت که این آسیاب بسیار بزرگی بوده در منطقه، در این منطقه به همین نام بغداد راه، آسیاب بغداد راه شهرت داشته. متاسفانه در اثر گذر زمان امروزه این یادمان به شکل یک مخروبه در آمده، آسیاب های خیلی جدی دیده. از مهمترین مثاله و موادی که در ساخت اون به کار رفته میتونیم به قلب سنگهای ریز و درشت و ساروج اشاره بکنیم. از دیگر آسیاب‌های منطقه کنگاور آسیاب درچال هست که این آسیاب در میان باغ‌های شمال غرب کنگاور قرار داره و روزی آسیاب بزرگی بوده. از مهمترین مثالهی که در ساخت اون به کار رفته میتونیم به سنگ و ساروج اشاره بکنیم. همچنین در این منطقه ردیفی از آسیاب‌ها با نام آسیاب‌های قطار دیده می میشه که در محله سر جوب کنگاور بالای مسجد سر جوب هستن و سه تا دستگاه در حقیقت آسیاب هستن، چون پشت سر هم قرار دارند و در حقیقت قطار شده اند پشت سر هم، به آسیاب قطار معروف هستند و این آسیاب ها از مهمترین ویژگیشون این هست که سنگ هر سه به وسیله یک نهر در حقیقت آب یک نهر میچرخه و مثاله اصلی اونها هم سنگ، ملات و ساروج است.
دسته ای از یادمان‌های با شکوه کرمانشاه تحت عنوان آسیاب‌ها و یخچال‌های تاریخی جلوه می‌نمایند. کرمانشاه سرزمین آسیاب‌های آبی دست ساز با شکوه است. یادمان، قنات‌ها، آسیاب‌ها و یخچال‌های کرمانشاه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بخش صحنه کرمانشاه هم دارای آسیاب‌های بسیار قدیمی، یادمان‌های بسیار باشکوهی در این ارتباط بوده است، به طوری که یکی از محله‌های این بخش خود به سراسیو معروف است و محله سراسیو صحنه شاهد روزگاری آسیاب قدیمی بوده که فعال بوده و نام این آسیا را در حقیقت با عنوان ولیجه میشناسیم که هنوز هم در بین مردم به این نام این یادمان سطول آنچه که ازش باقی مونده شهرت دارد. سنگ های این آسیاب هم چون آسیاب های محله پاچمن با آب بازار به اصطلاح میچرخیده و مصالح اصلی آن سنگ و ملات گچ بوده. از دیگر آسیاب های بخش صحنه به آسیاب نامچم میتونیم اشاره بکنیم که در محله سراسیو صحنه کنار آب دربند قرار گرفته و به این دلیل به آسیاب چم شهرت داره که آب آن در حقیقت از چم می اومده و سنگ اون را به حرکت در می آورده. مثال اصلی این یادمان هم سنگ و ملات گچ هست. از دیگر آسیاب های این منطقه می تونیم به آسیاب درویش بابا اشاره کنیم که در جنوب صحنه هست و این یادمان هم از قلب سنگ و ملات گچ بنا شده. همچنین آسیاب معروف و بسیار قدیمی که جنب حمام در محله پاچمن هست و بسیار این حمام در بین مردم از قدیم معروف بوده، آب آن از دوباره بازار تأمین می شده، مثال اصلی آن قلب سنگ و ملات گچ بوده. غیر از آسیاب ها و قنات هایی که دستساز هستن، آسیاب هایی که مردم استفاده کردن در روزگاران تقریبا کهن‌تر، بخشی از یادمان های کرمانشاه یخچال ها هستن. یخچال ها در حقیقت منابع تأمین آب دستسازی هستن که در مناطق مختلف کرمانشاه با آن روبرو هستیم. یخچال کلی خان و یا خاکن از مهمترین یخچال هایی است که در کرمانشاه میشناسیم و اینها به صورت طبیعی آبگیری میشده و گاه هم که مشکل بارندگی بوده با هدایت آب نهرها و جویها و در حقیقت ذخیره کردن آب در این یخچال ها آب شرب مردم تأمین می شده. یخچال در اینجا در حقیقت نوعی سفره، نوعی منبع دستساز برای ذخیره آب هست که ویژه منطقه کرمانشاه است.
پایانی بر پایان یادمان‌های کرمانشاه.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
بیداری تصویر خواب را کنار می‌زد و جنگ بین خواب و بیداری دائمی می‌نمود. تصویر جان گرفته رستاخیز از دور پیدا بود و همه شهر برای رسیدن قیامی لحظه شماری می‌کردند. آیا این تنها خدا نیست که دوباره زنده شدند را به طبیعت و انسان می‌بخشد؟ آیا جز دستان قدرتمند و سازنده او آفرینش برای دیگری معنایی دارد؟ چه کسی می‌تواند دوباره به مرگ استخوانی جان دهد و زندگی ببخشد؟ آیا کسی جز اولین آفریننده می‌تواند به مرده‌ای بهار زندگی دوباره ببخشد؟ چگونه میتوان به نیروی دیگر دل بست و بهار را از فرمان دیگری طلب کرد؟ مگر تار و پود از هم گسیخته جز به دستور الهی به هم میپیوندد؟ مگر تولد جز به خواسته اوست و مرگ بدون فرمان او میرسد که این دوباره رجوع کردن و به بهار پیوستن در دست دیگری باشد؟ گرمی رویای آفرینش در رگ‌های زمان جریان می‌یابد و انسان بار دیگر به وجود می‌آید و در محضر خداوند حاضر و این آغازی دیگر است.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد.
به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد خداوند دلها آرام می‌گیرد. گاهی وقتها دلهای انسانها مرده است. این دلها میتونن زنده بشن. یکی از راههای زنده شدن دل ذکر خداوند هست. سوره حدید آیه 17. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. در آیه قبل از این آیه خداوند درباره زنده شدن قلب‌های مرده به کمک ذکر الهی مطالبی فرموده و از آنجا که این زنده شدن شباهت زیادی داره به زنده شدن زمین‌های مرده به برکت دانه‌های حیات بخش باران، در آیه بعد اضافه می‌کنه که بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌کند. ما آیات خود را در صحنه آفرینش و نیز در صحنه وحی برای شما تبیین کردیم، شاید اندیشه کنید. در حقیقت این آیه هم اشاره داره به زنده شدن زمین‌های مرده به وسیله باران، هم زنده شدن دل‌های مرده به وسیله ذکر خداوند و قرآن مجید، که آیات قرآن هم میتونه باعث زنده شدن دل‌ها بشه، چرا که از آسمان وحی بر قلب پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و شایسته تدبر و تعقل هست و در واقع میتونه ذهن انسانها رو به حرکت و جنبش وادار کنه و روح اونها رو زنده بکنه و در وجود انسان یک غلیانی، یک طغیانی، یک حرکتی، یک جنبشی پدید بیاره و اونها رو کاملا تحت تأثیر خودش قرار بده. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام درباره تفسیر این آیه میخونیم که ایشون فرمودن العدل بعد الجور، العدل بعد الجور، منظور زنده شدن زمین به وسیله عدالت هست بعد از اون که با جور مرده باشه. در حدیث دیگری از امام محمد باقر علیه السلام میخونیم که در تفسیر این آیه فرمودن خداوند زمین را به وسیله حضرت مهدی علیه السلام زنده میکند بعد از اون که مرده باشد، که خب بر اساس این تفسیر منظور از مردن زمین همون کفری هست که اون رو فرا میگیره و اینکه به هر حال زمانی که زمین پر از ظلم و جور میشه و در واقع ارزش‌های انسانی و الهی و معنویات در زمین میمیرند، روزگاری فرا خواهد رسید که منجی عالم بشریت ظهور خواهند کرد و دوباره زمین رو زنده میکنند با معنویت، با راستی و درستی و عدالت، و این اون زنده شدن دوباره ای هست که در دل این آیه بهش اشاره شده و تصویر ظاهری که مطرح شده، کمان که در آیات بیشمار دیگر این تصویر رو ما میبینیم، همون زنده شدن زمین پس از مرگ هست. نشانه بسیار زیبایی هست اگه زیاد از این تصویر استفاده میشه، چون زیاد در معرض چشم انسان ها وجود داره و چون واقعا موردی هست که نمیشه از کنارش گذشت. رویش جوانه سبز شدن برای همه انسان ها، حتی افرادی که دل چندان رحیم و در واقع معنوی ندارند هم میتونه جالب باشه. هر انسانی در هر سنی در هر شرایطی وقتی تراوت و سرسبزی و رویش رو میبینه تحت تأثیر قرار میگیره. اینقدر این قضیه مؤثر هست که به خوبی تونسته پاسخ بده این نکته مهم رو و در واقع شرایطی رو فراهم بکنه که انسانهایی که خیلی دیر باور هستند، خیلی شکاک هستند و به مسئله زنده شدن پس از مرگ به این راحتی ایمان نمیارند، از این تصویر استفاده کنن و به این ایمان دست پیدا بکنن. و خب باز مسئله متفاوتی که در این آیه مطرح میشه همون تأثیر ذکر هست در زنده شدن قلب مرده. مرده بودن و در واقع مردن و به مرحله مردگی رسیدن فقط مربوط به جسم نیست، یه وقتای روح انسان میمیره، قلب انسان میمیره و خیلی باید مراقب بود که ما به این مرحله، به مرحله دل مردگی نرسیم. و اگه میخوایم راهی برای این مشکل پیدا بکنیم، ذکر الهی و پناه بردن به معنویت راه حل بسیار خوبی هست و کلیدی هست برای این قفل. و میبینیم که اینجا در سوره حدید آیات 16 و 17 خداوند اشاره کرده به این مسئله و باز هم برای کامل تر کردن این مسئله انتزاعی و مؤثر تر کردن باز هم استفاده میشه از تصویر زمین مرده و زنده شدن اون پس از مرگش که تصویر بسیار بدیع و زیبایی هست.
جمعیتی را که از ترس مرگ در خانه های خود قرار گرفتند و خداوند به آنها گفت بمیرید و سپس فرمان زنده شدن داد. جهان جای زندگی است، جای نفس کشیدن و بودن، تا آن لحظه که فرمان ماندن داریم، چون سرسبزی و روشنایی احساس گرما می کنیم و در گذر لحظه ها وقتی فرمان موتو می یابیم باید برویم تا در روزی دوباره برگردیم و جوابگوی نوع بودنمان باشیم. به راستی چه کسی جز آن که برای نخستین بار به این استخوان و پوست و گوشت و خون فرمان زندگی داده است برای بار دیگر به استخوان‌های ما فرمان زنده شدن می‌دهد؟ باور این رستاخیز بسیار راحت است. تا تولد انسان مسلماً دوباره آفریدن آسان‌تر است از اولین ساختن. به آن روز که پیامبر قوم بنی اسرائیل از قیام نبی از سرزمین مردگان می‌گذشت، از آثار مرگ دست جمعی آنها متعجب شد و از خداوند خواست تا مردم آن شهر را دوباره زنده کند. خداوند با دعای او آنان را زنده کرد و به پیامبرش فرمود وقتی از فرمان سرپیچی کردند به آنها فرمان مرگ دادم، چرا که نبودنشان از بودنشان بهتر بود. مردمان سرزمین زنده شدند و در بیداری و هوشیاری دوبارهشان آغاز زندگی نو و جدیدی را در پیش گرفتند، گرچه گاهی غافل می شدند که این زندگی هم پایان دارد و روزی رستاخیزی چون امروز را به دنبال خواهد داشت. راستی چرا انسان تا به این حد لجوج است و فراموش می کند که زندگی فردا پایان می یابد و در روزی که فرمان خداست دوباره شروع می شود؟ آنان که رفتند داستان زمستان را تکرار می کنند و زیر لب به ما می آموزند روزی به دنبالشان خواهیم رفت. آنان که رفتند به بهار می نگرند که دوباره می آیند و زندگی را معنا می بخشند. این همون معنای رستاخیز است که در بهار تجلی می یابد و به انسان می آموزد روزی بعد از مرگ فرمان زنده شدن می یابد.